سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته عرض کردیم که در این قاعده ید، مراد از ید استیلاء خارجیه، ولو در لغت ید رو به معانی مختلفی معنا کردن، ید رو به معنای نعمت، قوت، قدرت، ملک، سلطان، طاعت، جماعت، اکل، به این معانی مختلف در لغت آمده. اما مراد از ید در اینجا که میگیم ید اماره بر ملک هست، یعنی همان استیلاء خارجی. عبارتی رو از مرحوم بجنودی در قواعد الفقهی خوندیم که ایشون اینطور معنا کرده که المراد منها فی محل البحث هو الاستیلا و سیطرت الخارجیه، به حیث و یکون و زمام و ما تحت یده به یده یتصرف و کیف یشا. از مجموع کلمات ایشون و دیگران این بحث استفاده می شود که آیا در استیلاء خارجی بالفعل تصرفم لازمه یا نه، یعنی وقتی ما ید رو به عنوان امار قرار میدیم آیا مجرد همین استیلاء خارجی موضوعه، یا باید یک تصرفات متوقفه بر ملکیت هم از این ذلیت صادر بشه. این عبارت ایشون که می‌فرماید یکون و زمان ما تحت یده به یده یتصرف و کیف یشا، یه مقداری اشعار داره به این که تصرف فعلی در بعد از استیلا لازمه، در حالی که ظاهر اینه، ولو حالا بعدن ادله قاعده ید رو بخونیم این روشنتر میشه. ظاهر این است که اون یدی که موضوع برای قاعده است در اینجا همین مجرد استیلاء خارجیه، سلطنت و سیطره خارجیه، ولو هیچ تصرفی هم این ذلیت در اون چه که تحت ید او هست انجام نداده باشه. عرض کردم حالا این رو بعد که ادله رو خوندیم و اینها، این معنا انشاءالله روشن میشه. میگم این رو عبارت ایشون رو میخوام بگم الان. خب این یک نکته که حالا در ذهنتون باشه، ما انشالله بعد که ادله قاعده رو خوندیم ببینیم مستفاد چیه، آیا مجرد استیلاء خارجی ملاکه یا استیلاء مع تصرف المترتب علی الملک.
حتی طولانی شدن استیلاء،
بله،
یه غیر از این دوتا یه مدسیز دیگم هست با اون که استمرار استیلاء.
خب حالا من عرض کردم خود استیلا در هر جایی به حسب خودشه، در بعضی از موارد عرض می شود که با یک لحظه استیلا محققه، در بعضی از موارد باید یه مقدار زمان ببره تا استیلا محقق بشه.
اگه تصرف نیست استیلا چجوری کشف میشه؟
استیلا بالفعل هست. الان کسی الان عرض میکنم، حالا مثال ها فکر زده بید عرض میکنم انشاءالله.
مثلا کتاب در دستش
عرض میکنم آقای مبایزه بدید. در بحث گذشته گفتیم یک عبارتی رو مرحوم بجنوردی آورده به عنوان یک دعوا یا توهمی رو ذکر میکنه و رد میکنه و عرض کردن به تبع ایشون مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه همین کار رو کردن. حالا آیه عرض می شود که غلام علی تبار پیدا کردن اصل این عبارت برای صاحب بلغت الفقیه. خب در جلد سوم بلغت الفقیه صفحه 300 به بعد صاحب بلغه مرحوم بحرالعلوم ایشون این قاعده ید رو مطرح کرده. اونجا مطلبی که ایشون داره بعد از این که معنای لغوی ید رو ذکر میکنه، میگه در لغت به معانی مختلف آمده، از صحاب اللغم نقل میکنه که الید و القوه، بعد میگه ایدهو یعنی قواه، هاذا الشی فی یدی ای فی ملکی. همین معانی هفشت و معنایی که عرض کردیم از کتابهای لغت نقل میکنه و بعد میگه متبادر از ید در قاعده ید همین استیلاء خارجیه و این نکته رو ایشون تصریح میکنه، لا تستلزم وقوع التصرف فیه، یعنی استیلا ملازمه با تصرف نداره، بل یکفی فی تحققها القدرت علیه، در تحقق ید می فرماید که قدرت بر تصرف کافیه. البته یک عبارت دیگه هم بعد دارن می گوین قدرت بر استیلا کافی نیست، همین که کسی قدرت بر تصرف داره استیلا پیدا می کند اما ولو بالفعل درش تصرفی هم نکنه. می فرماید فمن حما ارزن لنفسهی، اگر کسی زمینی رو قرق کنه برای خودش، این استیلاء بر او پیدا میکنه. و ان لم یتصرف فیه بزرع او رعی و نحوه ما، ولو اصلا فقط یک زمینی رو، یک شاهی هست، حالا پادشاهی هست، حالا زمینی رو قرق کرده برای خودش، یا یک کت خداییه، یا یک آدمی است بره منطقه‌ای رو قرق میکنه برای خودش، استیلا پیدا میکنه. قرق معناش این است که اعلام میکنه کسی بدون اجازه من حق ورود به این منطقه رو نداره. این استیلا هست اما هیچ تصرفی هم در این زمین نکرده، نه زراعتی هست، نه چو عرض می شود که رعی وجود داره، چنین چیزی وجود نداره. خب پس ببینید ید یعنی استیلا خارجی، یک تصرف فعلی لازم نیست، دو قدرت بر تصرف کافیه، و مطلب سوم میگوید قدرت بر استیلا کفایت در ید نمی کنه. اگر یک کسی قادره که یک جایی رو قروگاه خودش بکنه اما نکرد، نمیگن که این ید داره. بله؟
که ید به معنی قوت، بعد مثال میزنه به ایدهو یعنی قواهو،
خب ولی
اون ایدهو محبوظ الفاظ اصلا دو تا فعل جدا از هم.
خب حالا این دیگه اشکال به صاحب لغه است. اون میگه ایدهو یعنی قوام، این معلومش از همون یدهیه گرفته دیگه. بله چرا؟ خب شما وقتی میگید یک نه
یا و دال و یا ولی حمزه و یا و دال
میدونم. خب اون شاید ایده اون عرض میشود که اصلش یدهیه باشه. حالا شاید اینطور بگم دیگه بالاخره
مزید چون رو حقیه
بله همینطور میشه اشتباه کبیر میشه.
نکته آخری که فهمیدم شد که واضحه که اگر قدرت بر استیلا داشته باشه استیلا
نیست، یعنی ید نیست، موضوع برای ید. بله حالا این عنوان دفع یک توهمی رو ذکر میکنه. خب حالا ببینید عمده در اون عباراتی است که حالا الان میخواییم مطرح کنیم. ایشون بعد از این وقت بعد این نتیجه رو میگیرن، نتیجه خوبیه. میفرمان تنقسم الید الى المجرد عن التصرف و المنزمم التصرف. اینم یک تقسیمیه. شاید در ذهن خیلی ها ید همون تصرف فعلیه، اصلا در ذهن معنوس عرشت که عرف خود ماهای طلبه ها ید رو عمدتا با تصرف مصادر میگیریم، میگه ما فلانی ید داره، داره به زندگی میکنه، تصرف داره. ولی معلوم میشه که موضوع ید در قاعده ید مجرد استیلاه ولو هیچ تصرفی بالفعل نباشه. اما منطقه استیلاییست که ید رو علا ایه تصرفه، استیلاییست که به این قدرت بر تصرف رو میده.
جواری یا جوانی
هم بفهمید. بله؟ چون در آینده شاید این بحث هم پیش بیاد. بله این استیلا باید جواری هم باشه یا میتونه جوانی هم باشه؟
انشاءالله.
استیلای خارجیه، جواریه. استیلای جوانی معنا نداره. اون استیلای جوانی که حالا بیم بگیم آقا کسی در باطن مثلا ولایت بر کسی داره، این نیست. مراد استیلای خارجیه فقط. اینجا صاحب بلغت الفقیه میگوید ید به معنای استیلا مرتن یکون و سببن للملک، مثل مثال حیازت، و اخرى مسببتن ان. اما گاهی اوقات این ید به معنای استیلا مسبب از ملکه، همون مثال نواقل ارجاد که اختیاری و قهری، بی، اجاره، ارث، اینها رو مثال میزنن. اون وقت در این مثالها نتیجهی که میگیرن اینه، میگوین ملک مسبب از عقد و استیلا مسبب از ملکه، که این نکته مهمیه در کلام صاحب بلغه که متاسفانه نه در قواعد مرحوم بجنوردی آمده نه در قواعد مرحوم والد ما. مرحوم بلغه و صاحب بلغه به این بیشتر تکیه داره که در مواردی که ید مسبب از ملکه، خود ملک مسبب از عقد، یعنی بیعی واقع میشه، بعد از بیع ملک میاد، بعد از ملک استیلا میاد، یعنی اون استیلا خارجی.
چجوری تمیز میشه این استیلا ملک؟ مرفن اون مشکل تمیز
میشه. چرا استیلا ملک عقد مفید ملکیت ملکیت استیلا میاره؟
ملک میگم سلطنت فعلیه نیست.
بله نه، ملکیت سلطنت اعتباری. حالا با هم عرض کنم این سلطنت اعتباری موضوع برای سلطنت خارجیه میشه. همین رو ازده بخوام همین رو عرض بکنم. ببینید اینجا صاحب این دو کتاب، یعنی عرضت هم مرحوم بجنوردی هم مرحوم والد ما، اساس اشکالشون این است که شما چرا بین استیلاء خارجی که موضوع برای بحث هست و این ملکیت اعتباری آمدید خلق کردیم؟ بین این و ملکیت اعتباری ربطی وجود نداره. ایشون همه حرفش همینه و این نکته خیلی دقیقی هم هست و به نظر من غیر قابل اشکاله که گاهی این سلطنت خارجیه به دنبالش ملکیت اعتباری است، مثل حیازت، اما گاهی عکس ملکیت اعتباریه به دنبالش سلطنت خارجی است و این یه امر واضحی و صحیحی هم هست. اصلا صاحب بلغه بین استیلاء خارجی و اون ملکیت اعتباری خلط نکرده، خودش کاملا توجه داره که اینها دو چیز جدای از همه و کاملا توجه داره اون استیلایی که موضوع قاعده یده غیر از ملکیت اعتباری است، به این کاملا توجه داره، منتها داره توضیح میده برای ما گاهی استیلاء خارجی به دنبالش ملکیت اعتباریه و اصلا این برای توضیح دادن قاعده ید بسیار مطلب خوبی هم هست. استیلاء خارجی موضوع برای ملکیت اعتباریه، گاهی عکسشه، ملکیت اعتباری موضوع برای استیلاء خارجیه. لذا ایشون صاحب بلقه ید رو به همین معنای استیلاء خارجی میگیره و این و استیلاء خارجی هم حتی تصریح کرده تصرف فعلی هم درش لازم نیست و میگوید این استیلا گاهی سبب ملکیت اعتباریه است، گاهی ملکیت اعتباریه سبب است برای این استیلا خارجی. اون وقت دیگه نیازی به اون جواب و اون مطالب نداره. این مطلب خیلی روشنی است که حالا ایشون با دقت خودش این مطلب در اینجا بله میخواد اصلا میخواد روح قاعده ید رو تمیز بده از ملکیت اعتباریه. عرض کردم الانم باز شما به ذهن خودتون مراجعه بکنید، مرتکز در ذهن ما هم تصرف و هم ملکیت اعتباریه. میگه آقا فلانی ید داره، یعنی اعتبار میکنن ملکیت رو براش، اما میخواد توجه و تنبه بده که اینجا بحث ملکیت اعتباری نیست، اینجا استیلاء خارجیه. این استیلاء خارجی گاهی سبب برای ملکیت اعتباریه، گاهی بالعکس.
قاعده یدم در هر جفتش شد،
اصلا قاعده ید یعنی همون استیلاء خارجی، کاری نداریم، نه اصلا کاری نداریم به اینکه این سبب باشه یا نباشه. میخواد بگه این عنوان استیلاء خارجی با اون عنوان ملکیت اعتباری دو چیزه، گاهی این سبب اونه و گاهی بالعکس. این مطلبی است که در اینجا ایشون بیان میکنه. چی فرمونه؟
استیلاء خارجی هم
باشه، بله، حیازت یه امر تکوینیه به دنبالش هم ملکیت اعتباریه میاد.
بین جواز استیلا و خود استیلا فرق؟
نه، وقتی شما حیازت کردید به دنبالش ملکیت اعتباری نمیاد. چرا دیگه؟
یعنی در ملکیت جواز استیلا شانه مترتب در ملکیت کرد؟
نه خیر، در ملکیت استیلا خارجی از آثار ملکیت اعتباری. بله، خود استیلا خارجی، بله. بله؟
جواز شرعی استیلا مترتب در ملکیت.
میدونم تا ملکیت اعتباری نباشد
جواز استیلا نمیاد.
خب حالا جواز استیلا میاد، خود استیلا میاد دیگه.
جواز استیلا یه امر اعتباری و حکمه.
میدونم بعدش چی میاد، بعدش استیلا میاد یا نمیاد. یعنی ما میخوایم بگیم اونجایی که استیلا هم محقق میشود خارجن، این آیا ملکیت اعتباری موضوع برای این هست یا نیست؟ یعنی لولا این ملکیت اعتباری استیلا نمی آمد. حالا ببینید این نکته رو ما در توضیح کلام بلغه داریم میگیم، ایشون مرادش از سببیت موضوعه، یعنی گاهی استیلاء خارجی موضوع ملکیته، گاهی ملکیت موضوعه. مراد سببیت تکوینی که نیست اینجا. شما الان این حیازت رو که انجام بدید، ماهی رو از دریا میگیرید، این سبب میشه داره ملکیت اعتباری. این سبب چه سببیه؟ خود این سببیت سببیت اعتباریه. یعنی ما نمیخوایم بگیم سببیت تکوینی، ولذا در معاملات از میگن آقا این عقد سببون للملکیه. اینو مرحوم نائمی مکرر گفته تو بحث معاملاتش، بعد میگه یعنی موضوعون للملکیه. اینجا ایشون هم همینو میخواد بگه، اصلا بحث سبب و مسببیت واقعیه رو که اراده نمی کنه. میگه این موضوعی استیلاء خارجی موضوع برای ملکیت اعتباریه، گاهی ملکیت اعتباری موضوع برای استیلاء خارجیه.
این مطلبی که از برغه فهموزی، خب مطلب درستیه و تقریبا هم، ولی این متوهم این رو نمیخواد بگه. برای متوهم اشتباه نشده استیلاء خارجی این که با ملکیت اعتباری شده باشه. ایشون میگه این استیلاء خارجی که برای معنیت شما آوردید هم میتونه مسبب از ملک باشه، هم میتونه سبب از ملک باشه، و بیان شما اخص از مدعا که همچین چیزی میخواد.
نه، چه اخصی از مدعا میشه اصلا؟ شما بید عبارت مرحوم های بجرده، من خوندم برای شما. ایشون میگوید که عرض و اما توهم این که یده به هاذ المعنا قد تکون مسببا عن الملکیه و قد تکون سببا و فیه ما یفهم من الید فی المقام یه سیطرت الخارجیه یه امرون لا تحصل الا به اسباب الخارجیه. ببینید ایشون اسباب رو باز همون سببیت معنی واقعی گرفته، در حالی که اینجا مرادش موضوعه صاحب بلغه. یعنی این موضوع برای اون میشه گایم بالعکس، گایی سیطره خارجیه موضوع ملکیت اعتباریه، گایی ملکیت اعتباری موضوع برای سیطره خارجی است. اصلا بحث سببیت و اینا نیست که ایشون رفته سراغ مبادی سیطره خارجیه. یا سیطره خارجی امر تکوینیه، نیاز به مقدمات علل مبادی حرفا داره، این نیست.
سیطره غیر از ملکه برای متوهم
سمرش اینه که یک نفر استیلای خارجی به ید داره، آخر سر این به دلیل ملکیتش بوده.
حالا همین رو میخوایم بگیم این استیلاء خارجی کاشفون امارتون یا دلیلون علل ملکیه. همین
حالا شما ثابت کردید در بعضی جا ملکیت سبب ید میشه، سبب استیلاء جواز
باشه میشه. خیلی خوب، اونجایی که ملکیت، بله ملکیت موضوع برای استیلاء است، یعنی از استیلاء ما کشف میکنیم که قبلا ملکیت اعتباری بود.
ما نمیدونیم عقب چی بوده، یه نفر رو میبینیم که استیلای خارجی،
همین کشف از میکنه قبلا ملک شده. بله اصلا قاعدیت همینه که وقتی جای شک داریم، یه کسی میبینیم بر یه چیزی استیلا داره، ما شک داریم که آیا این مالک هست یا نه، این مجرد استیلا رو در این قاعده میخواییم بحث کنیم آیا میتونیم کاشف از ملکیت قرار بدیم یا نه. حالا بعدا خواهیم گفت اهل سنت میگوین، اهل سنت میگوین مجرد استیلا کاشف از جواز تصرفه، اما کاشف از ملکیت نیست، که حالا این رو در اونجا که برسیم به بنای وقلا توضیح میدیم. پس آن تا اینجا
یک نفر مشغول حیازت که یک زمینه هنوز کامل نشده حیازت که ملکیت حاصل بشه، اما استیلا هم داره،
در اونجا که مشغول حیازت شما شک نمیکنید که داره حیازت میکنه.
ما داریم میبینیم یک نفر داره یک زمینی رو حصار میبنده، نمیدونیم این حصارش داله بر اینه که ملکیت قبلا داشته الان مشغول این کاره یا الان میخواد به ملکیت.
خب نفس همین که الان حیازت محقق شد دل بر ملکیتش، بله
هنوز حیازت کامل نشده.
میدونم حیازت الان محقق
حصار و سنگچینی مثلا حالا در بحث حیازت.
خیلی خوب، استیلا بر حصار داره یا نداره؟
مشغول، بله
استیلا بر حصار، نه مشغول هم نشده باشه، استیلا داره برای اینکه اینجا رو حصار بندی کنه یا نه. احتمال این فکر میکنم تو مثال های خود صاحب بلغه باشه، یه مقدار اجازه بفرمایید. بعد از اینکه ایشون این مطالب رو بیان کرده، من اینجا تو پرانتزم عرض کنم آقا این بلغة الفقیه بسیار کتاب خوبیه و از اینم غافل نشید، اگر بتونید حتی یه وقتی یه دوره 4 جلد بلغت الفقیه، متاسفانه چاپ خوبی نداره، حالا من بعد از اون 4 جلدی که خودم دارم نمیدونم چاپ جدید شده یا نه، و بسیار پرمطلب، مباحث خیلی خوبی داره، حتما آقایون بهش مراجعه کنن.
آقای میلانی هم آقا جمله خیلی خوب
میرسیم بفرمایید، میرسیم بهش بعد، حالا نرسیم بهش
کتابی از شما ندیده باشیم که ما اونو بخونم
از محاضرات بخواید نکنید دیگه عرض میکنه. ایشون بعد از اینکه این مطلب رو فرموده میگه یه جایی هست که در صدق ید شکی نیست، اگر یه کسی سوار یک دابه است، عرض میکنم اگر یه کسی بر یه دابه یه باری رو عرض میشود قرار داده، یه کسی خانه ای رو داره خراب میکنه، داره تعمیر میکنه، زمینی رو داره زراعت میکنه، اینا رو میفرماد لا شک در صدق ید در این موارد که اینا ید داره. این یک. بعد میگوید اگر کسی در یه خانه رو ببندد، کلیدشو در جیب خودش قرار بده، با صدق ید میکنه. اما اگر کسی کلید یه خانه رو فقط داره اما نمیدونیم این خانه رو بسته یا نبسته، اما کلیدش رو فقط داره، این ما شک داریم، اینجا میگه محل اشکاله در این که صدق ید بکنه یا نکنه. حالا ببینید این مثال ها جنبه عرفی داره، عرف هر زمانی هم تغییر میکنه. حالا ممکنه در یه زمانی بستن و داشتن کلید کاشفیت داشته، اما الان حتی کلید داشتنش هم نیست. الان عرض می‌شود که همین که این آقا میتونه اینجا رفت آمد کنه ولو نرخی نکرده، برای او امکان تردد در اینجا وجود داره، یعنی اختیارش به دست اونه. میگن آقا اختیار اینجا در دست فلانیه، حالا ولو کلیدش هم رو نه الان بالفعل کلید اینم نداشته باشه. این به اختلاف عرف و به اختلاف زمان تغییر پیدا میکنه. یا مثالی که ایشون باز میزنه این است که شما وارد خانه کسی میشید، یه متاعی تو اون خانه است، نمیدونید این شخص برای این متاع ید داره یا نداره، میگید لعل حالا شاید مال پدرش باشه، مال زنش باشه، نمیدونم زید که صاحب این خانه است، این متاع هم توی این خانه است، آیا اینجا صدق ید میکنه یا نه؟ یا میدونید متاع مال زیده اما نمیدونید خانه مال زیده یا نه؟ اینا میفرمان از مواردی است که محل بحث واقع میشه که آیا عرض شد که اینجا صدق ید میکند یا نمیکند. پس گاهی در صدق ید تردید نداریم، یک، گاهی در صدق ید تردید میکنیم، گاهی هم میگه تعارض واقع میشه، که حالا من به نظرم اینا رو بگذاریم بعد از اینکه مفاد قاعده رو از ادله کاملا استفاده کردیم، ببینیم اونجایی که مثلا تعارض واقع میشه باید چه بگیم. این خلاصه این مطلب. بعد در آخر هم میگن ید ودعی، ید وکیل، ید امین، ید مستعیر، تمام اینها ید خودشون نیست، ید موکله، ید معیره، عرض میشود که و امثال اینها. این تا اینجا تقریبا یک مفاد اجمالی از قاعده. حالا وارد ادله قاعده میشیم. در ادله قاعده اولین دلیلی که بهش استدلال کردن اجماع، گفتن اجماع فقهاست بر این که ید یعنی همین سلطه خارجیه اماره است یا کاشف یا دلیل بر ملکیته. خب بعدم اشکال میکنن که آقا این اجماع مدرکیه، مدرکش این روایات متعددی است که بیش از 10 روایت که انشالله میخونیم روایات رو، مدرکش این روایات به درد نمیخوره. حالا اینم مبنایی میشه، اگر کسی مدرکی بودن اجماع رو مخل بدانه این اجماع میره کنار، اما مثل ما که مدرکی بودن اجماع رو مخل نمیدانیم این اشکالی وارد نمیکنه. معقد اجماع این است که مجرد سلطنت خارجیه دلیل است بر ملکیت. اجماع فقهای شیعه هست، بله. نمیگم اجماع همه فریقین، نه، اجماع فقهای شیعه بر اینه، بله. میان سراغ دلیل دوم، بنای اوغرا.
سوال زیاد میپرسم، منم نقل میکنم دوستانم نقل کردن سری بحثشون که شما اجماع مدرکی و حجت میدونید ریشه در تقریر امام داره.
حالا اینو من تو بحث اصول دو سه جلسه بحث کردم، اونجا مراجعه بکنید بحثی کردم. خب میگم انشالله، میگم انشالله. عرض میکنم که دلیل دوم بنای عقلاست. خب میگوین بنای عقلا در جمیع امم، در جمیع ملل، بر همین است که اگر کسی سلطنت بر یک مالی داشته باشه، عرض میکنم که این رو اماره یا دلیل بر ملکیت او قرار میدن و آثار ملکیت رو بر اون چه که در دست مردمه اغلا بار میکنن. ولا یتفحصون عن انه هل هو ملک لهم، نمیان. شما الان میرید بازار چیزی میخرید، هیچ وقت سوال نمیکنید این ملک خودت داری میفروشی یا ملک دیگریه. بنای اغلا بر این است که سلطنت را کاشف از ملکیت میدونن و شارع مقدس هم این بنای اغلا رو رد نکرده. اینجا صاحب منتقا علیه رحمه میگوید که ما قبول نداریم بنای اغلا بر این باشه که معامله ملکیت بکنن در همه موارد به نحو موجبه جزئیه قبول میکنی. کجا؟ اون جایی که کسی مرد و مالی گذاشته، اینجا میگن خب این مال اینه، معامله ملکیت باش میکنن. اما فرض کنید در سایر موارد، شما اوغلا تنها چیزی که میگن این است که میگن این جواز تصرف داره، اما دیگه نمیگن این ملک اینه. این رو عرض در همون صفحه 13 همه منتقا عرض میشود که در جلد هفتم. چی آقا؟ عرض میکنم که میگن این فقط کشف از این میکنه که این شخص رو مالک تصرف میدانن، اما مالک خود مال نمیدونن. شبیه این حرفم در کلمات اهل سنته، در این کتاب ادب القاضی ماوردی جلد دوم صفحه 236 من نگاه میکردم اینم اهل سنت چی میگن، این جمله رو پیدا کردم. اینا میگن الیدو توجب و اثبات تصرف، ید دلالت بر جواز تصرف داره، ولا توجب و اثبات الملک، اما دیگه اثبات ملکیت نمی کنه. خب ببینی ما بنای عقلا به نظر ما این فرمایش صاحب منتقا درست نیست. چرا؟ ما بنای عقلا دو جور داریم. یک بنایی داریم که ریشه در ارتکاز عقلا داره، اما یک بنایی هست که ریشه در ارتکاز عقلا نداره اما بنای عادیشون همینه. ما اگر در اینجا بیایم بگیم آقا این بنا ریشه در ارتکاز داره، یعنی مرتکز عقلا این است که میبینن کسی که بر مالی سلطنت داره آثار ملک رو برش بار میکنن، میان کسی که سلطنت برای خانه ای داره میخرن ازش، پول رو به خود او میدن، دیگه نمیان ازش بپرسن که آقا تو خودت واقعا مالکی، حتی سوالم نمی کنن تو وکیل هستی یا وکیل نیستی، هم معامله اصل مالکیت میکنن، اصالت براش قائلن. ما به نظرمون اینطور نیست که مجرد جواز تصرف باشه، این جواز تصرف دقتهای علمی ما رو به اینجا کشونده که بگیم آقا فقط مجرد جواز تصرفه، ولی با قطع نظر اگر ذهن خودمون رو از این دقتهای علمی بین مالکیت تصرف و مالکیت مال که دقت اقتضا میکنه تفکیک کنیم، اگر از اینو خالی کردیم ارتکازمون رو بهش مراجعه بکنیم، ارتکاز واقعا همین است که این رو مال او میدونن، معامله ملکیت باش میکنن، آثار ملکیت درش بار میکنن، و شاهدش هم اینه اگر یک کسی بیاد مالی رو ببخشه. خب اگر مسئله مالکیت تصرف فقط داشته باشه، ما باید شک بکنیم تصرفش مطلقه، جواز تصرف مطلق داره یا محدود، باید بیانش سوال بکنیم که آقا فقط تو میتونی این رو بدی من نگاه کنم، من تا یه اندازه استفاده کنم به اندازه که سیر بشم، یا میتونی ببخشی این رو به من. هیچ سوالا رو اصلا مطرح نمی کنند اوغلا. این دلیل بر این است که ارتکاز این آیه است که معامله ملکیت میشه. پس بنای اوغلا به نظر ما دلیل خوبیه، دلیل تامیه و اشکالی بهش وارد نیست، اما عمده در این قاعده روایات. این روایات حالا فردا روایت عرض شود که نه لماقامه رو روایت یونس بن یعقوب، این روایت حرف خیلی داره، این شاید تنها روایتی است که داره من استولا علی شیء من فهو له. این روایت رو فردا ان شاء الله بخوایم مورد بحث قرار بدیم، ببینید کتاب ها رو تو عرض بکنید. صلی الله علیه.